أفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صلى الله عليه وآله المعصومين الطيبين الطاهرين الأمجدين، سيما على مولانا بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللقاء. وبعد، فقال مولانا علي بن محمد الهادي عليهم الصلاة والسلام: وجعل صلواتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا، فكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين بتصديقنا اياكم. خود در این فراز زیبا و طلایی آثار و برکات ذکر نورانی صلوات و آثار و برکات ولایت پذیری حضرات اهل بیت عصمت و طهارت به عنوان نمونه بیان شده و الا همش این نیست. در جای جای زیارت جامعه آثار و برکات ولایت وجود داره. بعض برکات در این عبارت و فراز عنوان و مطرح شده و الا در فرازهای دیگر مثل به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا و به موالاتکم تمت الکلمه و عظمت النعمه و تلفت الفرقه و تقبل به موالاتکم تقبل طاعت المفترضه و لکم المودت الواجبه. در فرازهای دیگر قوغاست. آثار ولایت، جایگاه ولایت در زیارت جامعه کبیره. یه بحث ماه رمضانی است. انسان در ماه مبارک رمضان از نگاه زیارت جامعه آثار ولایت رو عنوان و مطرح بکنه، منتها در کنارش روایات دیگرم ذکر کنه و در کنارش حکایت‌های قشنگ زیبارم انتخاب بکنه و برای مردم بیان بکنه. امروزه لبه تیز حملات دشمن چه در برون چه در درون، معاندان داخلی اونها نیز مشغول همین شبهات هستند. یه شبهاتی جوانها را فریب میدن با شبهات و امثال اینا. انسان وارد بشه جواب شبهات هم در ضمن بحثش مطرح کنه و عنوان بکنه و اینها. حالا در این فراز اولین اثر و نشانه صلوات و ولایت طیب لخلقنا. این عبارت گرچه بعضی ها خلقنا هم گفتن ولی خلقنا مال بعد آمده. تزکیت لنا یعنی همه رذایل اخلاقی، اعتقادات فاسده و امثال اونا از بین رفته. طیب لخلقنا، پاکی طینت، خلقت طینت. من از کجا بفهمم طینتم پاک است؟ خرد شیشه نداره. محبت دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت رو نداره. یک راه ذکر نورانی صلوات، راه دوم هم ولایت. ممکنه کسی به ما بگوید، بعضی هستم خودشون هم مریضن ها، میگه خب خیلی هستم ولایت را دارن ولیکن چنینند و چنانند منافقن، میگیم بعد این عبارت فرمود فکنا اندهو مسلمین به فضلکم، با اعتقاد و با تسلیم به فضائل اهل بیت ذکر نورانی صلوات رو و ولایت رو داره و پذیرفته. ولی بعضیا برای باز کردن مغازه‌شون این کارا رو میکنن، نون شبشون را بیفته، ریاستشون را بیفته، میان شعارهای چند آتشم میدن در این قضیه. پس واقعا ولایت باشه این آثار برکات رو داره. تیبل خلقنا، تهارت روح، تهارت و پاکی دل به برکت ذکر صلوات و ولایت و امثال اینها. ممکنه همینجا هم کسی سوال بکنه، بگه بابا این ولایت و این صلوات رو بعدن میفرسته، ولی باید طینتش قبلا پاک باشه. میگیم بله، ما در مباحث اصولی خوانده ایم این میان شرایطی را که قرار میدند و اینها، گاهی شرایط باطل. آیا این شرط از زمانی که فهمیدیم باطله ناقل است؟ یعنی از اون زمان اون جنس از مشتری به بایه و پول از بایه به مشتری برمیگه. یه گوسفندی را فروخته، مشتری یه گوسفند فروخته به عرض کنم بایه فروخته به مشتری، مشتری هم خرید، بعد معلوم شد جنس فاسد بوده، گوسفند مال کسی دیگه بوده، معیوب بوده، حالا میخوام معامله رو به هم بزنم. از الان که بشه نقل و انتقال حاصل میشود معامله باطله. لذا زاد و ولد گوسفند مال مشتریه. اگر نمایی و ثمره ای دارد مشتری داده به بایه، مال بایه، یا نه بطلانش دلیل بر کاشفیت از اول باطل بوده. لذا گوسفند رو با برش باید تحویل بده به بایه. بایم اگر سودی از اون پول برده، از اون ثمن برده، باید برگردونه به مشتری. در این باب ناقل نیست، کاشفه. اگر یعنی چه کاشفه؟ این ولایت الان پذیرفت، صلوات رو قشنگ پذیرفته، قبولم داره، این کاشفیت داره، نه از این به بعد ولایت را داره. کاشف است که حلال زاده به دنیا آمده قبلا، کاشف است در عالم زر به خدای منان به ولایت قالو بلا را گفته و امثال اینا. ولایت کاشفیت دارد، صلوات کاشفیت دارد برای پاکی روح این انسان به اعتقادات این انسان. تیب لخلقنا، این علامت است که در گذشته این حلال زاده به دنیا آمده و اینا. نگه من الان ولایت را پذیرفتم. فرض بفرمایید یک سنی آمد شیعه شد، و داریم دیگه، فراوانم داریم آمدن شیعه شدن، میگه خب این الان بسم الله شیعه شده، قبلش چی؟ میگیم این شیعه شدن کاشفه که این حلال زاده به دنیا اومده. چون حلال زاده به دنیا آمده ولایت را پذیرفته، بعد از 10 سال در مشتبه بوده امر بره، ولی الان آمده شیعه شده و امثال اینها. پس اولی کاشفیت دارد، تیب لخلقنا. دوم و طهارت لانفسنا، طهارت یعنی من الرذائل، از رذائل نفسانی، تمام رذائل نفسانی، از محبتهای نسبت به دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت. طهارت لانفسنا هم کاشفیت داره و هم این اثر رو داره، همین الان هم نفسش رو پاک میکنه، از رذائل اخلاقی پاک بکنه، از اعتقادات نفسانی مثلا وسوسه‌های نفسانی پاکش بکنه، همین الان هم این کار، هم کاشفون هم ناقلون. و تزکیت لنا، تزکیت لنا دیگه ناقلیت، پاکسازیه، اعتقادات فاسد، اخلاق فاسد، رذائل فاسده، همه اونها به برکت ولایت از بین می رود، نابود میشه و اینها. تزکیت لنا. و مورد دیگر کفارت لذنوبنا، گناه کرده به برکت صلوات و ولایت گناهانش از بین می رود. حالا بعضی روایاتم من یادداشت کردم از آثار صلوات و ولایت. کتاب و فضائل شیعه لصدوق، بسیار جالب این کتاب، مختصرم هست. یک کتاب داره به نام مصادقت الاخوان، بسیار جالبه، ویژگی های رفاقت برادری. یکم فضائل الشیعه لصدوق، اونجا این روایت رو نقل کرده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا علی، پیامبر اکرم به امیر المومنین علیه السلام فرمودن حب علی ابن ابی طالب علیهم السلام تأکل السیئات کما تأکل النار الحطب، همان گونه که آتش هیزم را میبلعد، از بینش میبره، خاکسترش میکنه، محبت تو یا امیر المؤمنین گناهان را خاکستر میکند و از بین میبرد، آثار گناه را از بین میبره، چه آثار مادیش را، چه آثار اخرویش را، چه آثار برزخیش را. مثلا یکی از آثار گناه این است که انسان گرفتار بعض قضایا و مسائل می شود، گناه اثر داره، محبت اون آثار از بین می بره. مثال می زنم، با گناه انسان دعاش مستجاب نمی شه، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، یا با گناه کردن آبروی انسان می رود، تحت کل اسم، پرده دری می شود، انسان در جامعه آبروش میره. آثار بعضی گناهان این گونه است. یا تغییر النعم، نعمتها رو تغییر میده. این بابا میگه خب من که همه این گناهان را کم و بیش دارم، این کارا را انجام میدم، ولی نه آبرویم رفته و نعمتم تغییر پیدا کرده و نه دعایم حبس شده. باید ببینیم مقابل این سیئات چه کار کرده، اونا رو هم در نظر بگیریم. یه مثال میزنم جالب و زیباست. فرمود تجاوزو عن ذنب سیئ، عن ذنب المذنب، از گناه مذنب و گناهکار تجاوز کنی. شما نگاه نکنید به اون، مثلا بیایید در برابرش قد علم بکنید و امثال، یه گناهی ازش سر زده این شخص، ان ذنب سخی، من باز گفتم مذنب، تجافو ان ذنب سخی، از گناه سخاوت من بگذری، کل مفتقر فانه، شن چنین است، هر موقع فقیر بشه اغناه الله، با اینکه گناه خاصیتش اینه که فقرآوره، این تا فقیر میشه خدای منان بینیازش میکنه، و کل ما اذنبه غفرت لاله، خدا میامرزدش. هر وقت گناه میکنه خدا میامرزدش، هر وقت فقیر میشه خدا فقرشو از بین میبره. و اینا گاهی آدم میبینه اعمال یک آثاری داره، میمالونه آثار گناه را. آقا فلانی هم گناه میکنه، منم گناه میکنم، چرا او اینقدر خوشروزیه، من تنگ روزی هستم. خب شما گناه خودت را دیدی، گناه اونم دیدی، ولیکن سخاوت او را ندیدی، بخل خودت هم ندیدی، ولی ممکنه متدینم باشه، گناه نکنه، نه بخل خودش را میبینه نه سخاوت او را میبینه. لذا باید معدلگیری کرد در قضایا و جریانات. مثلا بارها از من پرسیدن فلانی ریششو از ته میتراشه، این گناهه، این حرامه، این خلافه، این فاسقه. حتی در باب خمس هم این بحث هست دیگه، میشود به فاسق خمس داد یا نه؟ اکثرا میگن نمیشه بهش خمس داد، فاسقون. اما خوابهای قشنگی میبینه، من که ریشم دارم، نمازم هم میخونم اول وقت، مواظبم هستم، چرا من خواب نمیبینم؟ ولی او خواب میدونم، خوابهای قشنگی هم میبینه و اینا. بله گناه او را دیده ای، عبادت خودت هم دیدی، میگه پس من باید ببینم، ولیکن صفات دیگر او را ندیدی. آدم خوشباوره هستن، از تن میزنه ولی خیلی خوشباوره، نسبت به خدا عشق میورزه، نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت عشق میورزه. یا آقای بود از نکای مازندران، آیه نیکنام، خدا رحمتش کنه، می آمد خدمت مرحوم شیخ عبدالکریم حامد. مرحوم شیخ تعویلش می گرفت، بعد می فهمده این می دونه کیه. وقتی حرم هر سال می خواد مشهد مشرف بشود، او از مسیر مسجد گوهرشاد می اومد وارد می شد، از اول فلکه بود، هر جا بود می افتاد زمین، خودشو خاکمال می کرد. ایشون میفهمه حتی کنار دستشویی ها، چون از اون دستشویی بس عبور میکرد، همجوری خودشو خاکمال میکرد تا وارد حرم بشه. بی چه عشقی داشته نسبت به حضرت، ادب را رعایت میکرد. خب پیداست بس خوابای قشنگی هم ببینه، ولی این بابا متدینه، تو حرم میره پش میکنه به زری، بالا سر وامیسه، با این و اون حرف میزنه با گوشی موبایلش. بله من الان حرم هستم، ملتم برات دعا میکنم. چین بابا تو حرم امام رضا، پیش امام رضا هستم، داری اینجوری میکنی؟ آدم وقتی اونجا میره دیگه گوشیشو خاموش میکنه. البته تو حرم الان دیگه کاری کردن که گوشی ها خط نده، بعضی گوشی های پیشرفته دارند و قوی و اینها، ممکنه مال اونا باطل هم نشه، خط بده و امثال اینها قشنگ بیان صحبت کنند. و گاهی در جمع باید نگاه بکنیم او چه نکته مثبتی داره به اینجا منفی. مرحوم کل احمد، این بسیاری از شبهات و سوالات این که عرض کردم باز میکنه. او چرا زندگیش عالی، چرا او در آرامش، او درست ریشش هم میتراشه، سستی هم در دینش داره، ولی اونقدر خوش اخلاق در محیط خانه. وقتی میخواد وارد منزل بشود، بچه ها میگن بابا کرمی تو والا، دشمن غمی تو بلا، میپرم بغلش این ور و اون ور. خدا اینو دوست داره، این اخلاق الهی را داره، خدا آرامش به زندگیشون ده. از این مشکلات رخ نمیده که گاهی میگن چرا متدینین در زندگیشون مشکل دارن، مسجدی ها، نماز خونا و امثال اینا. شما مثل بوت زهرمار میری توی خونه، همچین قیافه گرفته، سبحان الله سبحان الله، تسبیح به دست وارد خونه میشه، اصلا تعویلم ناراضره، چه خبره، چرا این همه دیر؟ تو خب با بد اخلاق با کدوما نزدیکتر به خدا هستن؟ در روایات من وارد شده اون انسان سخاوتمند قریب من الله، به خدا نزدیکه، قریب من الناس به مردمم نزدیکه، قریب من الجنه یعنی الان من در این موارد معنی الاس، به بهشتم نزدیکه، خوش اخلاقم این ویژگی ها را داره، اما بد اخلاق این گونه نیست. لذا یک جوان سخاوتمند آلوده به خدا نزدیکتر است از شیخ عابد بد اخلاق. همه این را در کنار هم قرار بدیم، شبهات مردم هم حل میشه دیگه. هی نمیشه یه عمر در ذهنشه من چرا زندگیم اینجوری، این که بابا اینجوری لاته، داشه زندگی خوبی داره، آرامش داره، بچه ها، زندگی و امثال اینا، اینا را باز کنیم جواب بدیم. کلن اگر این کار کردیم بسیاری از مسائل باز میشه. اونم سعی میکنه انشاءالله از این تاریخ به بعد خیلی خوش اخلاق بشه و امثال اینها. بله، کتاب و فضائل شیعه. حالا در این بابم فرمودن محبت مولا امیر المؤمنین علیه السلام گناهان را میخورد. اون آثار گناهان که در زندگی رخ میده، بد اخلاقی ها رخ میده، طلاق ها رخ میده، بچه ها تمرد میکنن و امثال اینها. یه استادی داریم خدا حفظشون کنه، گفت گاهی، الان نمیگفت، اون زمان بچه هاش کوچک بودن، میگو گاهی که از من یه گناهی سر میزنه، البته گناه با گناه دیگه فرق میکنه ها، یه عدم توجهی دیدم بچه‌م آمده همچین پاهاشو به زمین، دستاشو به زمین، عرض کنم بدنش را پشت به من کرده به طرف من، میگه یالا میخوام عکس ازت بگیرم مثلا. میگو این بچه چرا این کار میکنه؟ فهمیدم من پشت به خدا کردم، خودم دستود شما پشت به بابا بکنی، اونم شما پشت بکنید به امثال این قضایا. پس آثارش در دنیا از بین میره، دعا هم اتفاقا مستجاب میشه. اینم گناهکار وارد حرم شد ولی قلبش پر از باوره. تأکل و سیئات، سیئات را میبلعه، میخوره، خاکستر میشود، دعاش مستجاب میشه، عالم برزخ، برزخ هم وضعش خوبه، فردای قیامت هم وضعش خوبه و عالیه. گاهی اینا را جمعی نگاه بکنیم، من فردی نگاه میکنم لذا نمره به خودم میدم، جای اعتراضم پیش میاد، یکی را داده صد ناز و نعمت، یکی را نانجا و آغشته در خون، به او چه کار کرده صد ناز و نعمت به او دادم و تو چه کردی که آغشته در خون شده در زندگیت؟ کل احمد رو یه بار تعریفم کردم، گوه اولین باری که جلسه مرحوم شیخ رجب علی خیاط رفتم نشسته بودم، یکی بغل دستم بود از ته زده بود، گفت اوه اینو نگاه کن، آخه این چه ارتباطی با جلسه شیخ رجب علی داره؟ بابا او شیخ رجب علی را به شیخ رجب علی عشق می‌ورزه، مسائل معنوی و معرفتی را دوست داره، آمده ممکن یه مقدس نقدم بکنه، بد و بیران بگه و امثال اینها، اون کارا را من انجام بده. بعد تا در ذهنم آمد شیخ رجب علی داشت دعا میخوند، در قالب دعا با من حرف زد، کسی هم نفهمید، من خودم گرفتم. یه وقت هم داره دعا میخوند، گفت چه کار داری به ریشش؟ او یک گناه کرده، کار بدی کرده، تو کار خوبی را انجام ده، ریش تو نتراشه، بیره امر به معروف نهی از منکر، چقدر لطیف مستقیم، نه او کار بدی کرده، تو هم کار خوبی کردی، اما میدانی او دو صفت خوب داره، تو اون دو ویژگی را نداری، معدل او از معدل تو بیشتره. گفت چنان آدم شدم دیگه به هیچکی این گونه اعتراض در دلم بگه این چرا اینجور، اون چرا اونجور، هرچی در جای خودش و امثال اینا. ما نمیدانیم، خلق الله را نمیشناسیم، زود قضاوت نکنیم. لذا امام رضا علیه السلام فرمودن علامت مؤمن اینه به هر کسی رسید بگه او از من بهتره. چرا؟ من بدیهای او را ندیدم، خوب انشالله، بدیهای خودم را که میدانم من بدم، چقدر بدی دارم و امثال اینها. لذا آدم اینجوری قضایا را حل بکنه تکبر پیدانه، همیشه متواضع، همیشه با ادب، طلبکار نیست، با نگاه تحقیرآمیز به جامعه و به مردم نگاه، من که نمیشه این آقا کیه، شاید یه کارهای زیبایی انجام داده انجام میده، من بیخبرم و خبر ندارم، لذا آدم خودش از همه پایین تر میدونه و اینها. کما تاکل النار الحطب، خب در برزخ هم که محبت اهل بیت میاد بالا سر انسان قرار میگیره، به نماز، به روزه، به زکات، به کارهای خوب میگه جواب بدید، اگر کم آوردی فعلی جبره و تمامو، من جبران میکنم. فردای قیامت هم که میاد کفه ترازوی حسنات را سنگین میکنه، لذا محبت حضرت مولا تأکل السیئات کما تأکل النار الحطب. ف فضائل شیعه شیخ صدوق. بله
این بحث چی جور باید مطرح بکنیم که مثلا بقیه بحث ها مثلا استغفار و توبه و امثال اینا در تو شعا واقع نشه؟ چون بعضی ها برداشت ممکنه اینجور برداشت ما همین کفایت میکنه از همه چی، یه توبه چی کارش داریم؟
نکته اول این است، نکته اول برای حل شدن بفهمن محبت کار اساسی را انجام میده، استغفار و توبه زیر مجموعه ولایته، ولایت باشد قبوله. حالا بعد روایت داریم میخونیم و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالح ثم اهتدا، یعنی اهتدا الى ولایتنا، روایت رو بعدم میخونه. پس توبه کاری نیست، استغفار کاری نیست، خیرات کاری نیستن مگر با ولایت. پس اول باید بهشون بگیم توجه داشته باشید با ولایت این کارها مؤثره، مفیده. امیدم بهشون دادیم. ولایت هم حرف اولیه و اصلیه را داره میزنه و اینها. بعد نکته دوم اینجاست، میگیم حالا علامت محبت مگر اطاعت نیست؟ علامت محبت پذیرشه. خود اهل بیت فرمودن، قرآن فرمود کسی که اهل محبت توبه میکند، استغفارم میکند. هر چیزی را در جای خودش باید قرار بدیم، نه که بگیم توبه چنین است چنان است، استغفار چنین است چنان است. کی چنین و چنانه؟ وقتی ولایت باشه. اگر ولایت بود این صفرها میشوند 10، 100، 1000، میاد بالا. اگر ولایت نبود صفر صفر است. توبه اصلا معنی ندارد. ثم تدا الى ولایتنا، شرط استغفار و توبه ولایت پذیریه. و دوم میگیم محبت تربیت هم میکنه، محبت بالاتر از توبه و بالاتر از استغفار. اصلا با آدم اجازه گناه نمیدهد، پیشگیری داره، جنبه بهداشتی و دفعی داره تا به رفعی. بله در رفع هم این کارو میکنه، استغفار توبه و امثال اینا، ولی محبت اهل بیت اجازه گناه را نمیدهد. اینا رو وقتی باز کردیم، تأسل اله و انت تظهر حبه، خدا رو گناه میکنی مرتب، تأسل اله استمراره، تو آلوده ای. در این حال میگه من دوست خدا هستم، هادا محالون فلفعال بدی، این محاله. در عمل باید نشون بدی من دوست خدا هستم، محبتت را. لذا مردم هم میگن گاهی به هم، میگه آقا من دوستت دارم، میگه دوستی تو ثابت کن، تو این همه به من تومت دادی بازم میگه دوستت دارم، اذیتم کردی بازم میگه دوستت دارم، دوستی تو ثابت کن. برای اثبات دوستی توبه میاد، استغفارم میاد، از کار دیگرم میاد، سرخیزیم میاد، تمام اینا. زان که صد آمد 90 هم نزد ماست، پیدا میشه. اگر به این دو نکته توجه کردیم دیگه هیچ ایرادی اشکالی باقی نمیماند. روایت بعدی برای فردا دیگه انشاءالله. اللهم صل على محمد و آل محمد.